أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه خير الناصر و معید. عرف شناسی رو از این جلسه انشاءالله خدمت شما دوستان آغاز میکنیم و به امید خدا استمرار میبخشیم، ولی لازمه که تو این جلسه ما محورها و زوایای دیدمون رو به این مسئله تبیین کنیم. به عنوان یک انسان شرقی، وقتی از ما پرسیده بشه که شما شرق رو چطوری میبینید، شرق رو چطور تبیین میکنید، زاویه دیدتون به شرق چیست، آیا منظورتون از شرق محل طلوع آفتاب شرق جغرافیایی مد نظرتون هست، آیا منظورتون از شرق شرق دینی است، منظورتون از شرق محل و خواستگاه حکمت و فلسفه مشخص بودا و کنفوسیوس هست، یا اینکه نه، زاویه دید شما در این مسئله به طور مشخص سلسله ادوار حکومتی، امپراتوری ها و تمدن هاست، اندیشمندان و دانشمندان شرق هست، یا یک وقایع تاریخی رو در مورد شرق شما دنبال میکنید، طبیعتا این مسئله و مقوله مسئله که ما در بحث غرب شناسی هم باهاش مواجه هستیم. اخیر به خصوص در 200 سال گذشته غربی ها بیشتر روی کرده به شرق شناسی داشتن تا ما شرقی ها، بیشتر نیاز داشتن ما رو بشناسن و از موقعیت ها و پیشرفت های گذشته تمدن های شرقی بهره ببرن برای رشد و ترقی امروز و تمدن خودشون. ما برخوردمون با غرب تا به حال برخورد منطقی نبوده در طول به خصوص 500 سال گذشته. به طور مشخص شاید ما قبل از اون به خصوص در اوج قرون وسطا ارتباط و تعامل مناسبی با کشورهای غربی داشتیم و استفاده خیلی خوبی از منابع و متون اونها کردیم و مراودات خوبی داشتیم، هرچند جنگ‌های گسترده تحت عنوان جنگ‌های صلیبی هم با اینها داشتیم، اما به طور مشخص در این مدت استفاده ما استفاده خوبی نبوده. آنچه که در مقابل آریانت و آریانتال و آریانتالیزم، یعنی شرق شرقی شدن و شرق شناسی، ما نام میبریم اکسیدنت یا اکسیدنتالیزم به عنوان غرب شناسی است. چرا من رو مطرح کردم شاید دوستان شنیده باشن. همیشه میگیم که زاویه دید ما در 50 سال گذشته با غرب اینطوری بوده که تا انقلاب اسلامی ما به تعبیر مرحوم جلال آل احمد غرب زده بودیم. از انقلاب به این سو ابتدا ما دوران بسیار پرشدت غرب ستیزی رو در دستور کار داشتیم، خیلی غرب ستیز بودیم. در یک مقطعی به خصوصی بعد از جنگ تحمیلی ما آرام آرام غرب گریز شدیم و وارد مرحله شدیم که امروز مرحله غرب ستایی از یک سو و در بخش عقلانی و بخش فارغ از شور و احساس مسائل احساسی عاطفی جامعه بحث غرب شناسی رو داریم، یعنی دورانی رو داریم آرام آرام آغاز میکنیم که این دوران بعضی ها طبیعتا به صورت احساسی غرب ستا هستن و ما در این مقطع در به خصوص در بین قشر فرهیخته دانشگاهی و طلابمون عموما مرحله غرب شناسی رو داریم آغاز میکنیم. غرب شناسی در کشور ما جوان هست، ما دو پژوهشگاه عمدهمون به طور عمده گروه غرب شناسی تشکیل دادن که یکیش همین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که همین کانون اندیشه جوان هم وابسته به اونجاست و یک پژوهشگاه علوم انسانی که اونجا هم یک گروه غرب شناسی داره. در دانشگاه های ما این مسئله هنوز جوان هست و رشته های آموزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا در بخش غرب شناسی در کشور ما مراحل نوزایی خودش رو میکنه. در نتیجه کلاس هایی که به صورت پراکنده برگزار میشه اینها جرقه های اولیه این مسئله هست در کشور. چرا نیاز داریم که غرب رو بشناسیم؟ امروز تمدن ارشد تمدن غرب هست، یعنی اگر بپذیریم که تمدن مقوله ای سیال محسوب میشه، در هر یک از ادوار تاریخ در بخشی از این کره خاکی اوج این محسوب میشه، اوج تمدن. یک زمان در شرق، در مصر، در آشور، در ایران، در چین، در هند و زمانی هم در خاک اروپا. امروز هم پیکره کلی غرب، یعنی اروپا و قاره شمال قاره آمریکا. اگر به این شکل این سیالیت رو بپذیریم که یک زمان در یک منطقه تمدن در اوج خودش هست، الان دورانیه که اوج تمدن بشری در غرب هست، هرچند بیشتر در کارکردهای مادی خودش تا حالا در ابعاد معنوی و اسپریتوالیستیک و روحگرای اون. لذا لازمه که ما غرب رو از زوایای مختلف بشناسیم، به این دلیل که به علمش نیاز داریم، به دانشش، به مکانیزم رشد و ترقیش، به ابعاد مختلف توسعهش و به این نسبت که طبیعتاً اگر برای بقاء خودمون در قرن 21 طرحی در نظر داریم، بقاء ما منوط به اینه که این قدرت غالب مادی بشری رو بشناسیم. اونطوری که غربی ها از درون خودشون وقتی غرب شناسی، شرق شناسی میکنن ما رو، از بیرون ما رو میشناسن، اینها دیگه شرقی نیستن که ما رو از درون بشناسن، ما رو از بیرون نگاه میکنن، به اینها میگن مستشرق. زاویه دید ما هم به همین نسبت هست. ما افرادی نیستیم که از درون غرب رو بشناسیم، احساس نزدیکی با غرب نداریم. مدرنیست بودن یا پست مدرنیست بودن به این نیست که ما چهار تا مفهوم رو بشناسیم، مجموعه کتاب رو بخونیم، بلکه باید احساس پست مدرن بودن داشت، احساس مدرنیست بودن داشت. باید رسما لیبرال بود، سکولار بود، اومانیست بود تا غرب رو از نزدیک درک کرد. کما اینکه اونها وقتی میان در شرق از نزدیک با ما آشنا میشن، به این معنا نیست که ما رو کاملا میشناسن. اونها مستشرقن، نه در واقع مشرقی. ما همچون از بیرون نگاه میکنیم، چون اومانیست نیستیم، سکولار نیستیم، لیبرال نیستیم، انسان مدرن یا پست مدرن نیستیم. ما مثلا در ایران ملت گریه لقب گرفتیم به خاطر اینکه به سادگی در مناسبت‌های مختلف گریه می‌کنیم، ولی این وجه و خصوصیت در انسان غربی نیست. لذا ما مستغربیم، غرب رو از بیرون می‌شناسیم، مغربی نیستیم. زاویه دید ما زاویه یک به اصطلاح مستغرب هست که از بیرون نگاه می‌کنه به بدنه غرب، غرب رو مورد سنجش قرار میده. لذا آنچه که ما برداشت میکنیم از غرب در واقع یک از اون اقیانوس دانشی که در اونجا وجود داره و مسئلهی که در اونجا هست، یک بخش بسیار کوچک و جزء این خواهد بود. این رو دوستان باید عنایت داشته باشن که هرگاه ما بحث از مدرنیزم یا پست مدرنیزم میکنیم در امور رسانه‌ایمون، در محیط‌های دانشگاهی و علمیمون، به این معنا نیست که ما روح یک انسان مدرن یا پست مدرن رو دریافت کردیم. شاید ما کت شلوار بپوشیم، با این نظام دانشگاهی مانوس باشیم، قوای استگانه مونتسکیو رو پذیرفته باشیم، رأی بدیم، از تکنولوژی غرب استفاده کنیم. ما در واقع مدرنیزه شدیم، از بیرون تکنیک و تجهیزات و نرم افزاری آمده و زندگی ما رو شکل داده، از درون باور نو اندیشی و مدرنیز برای ما محقق نشده. لذا خود اون غربی ها هم خیلی خوب میشناسن ما رو. فرض کنیم آقای هانری کوربن اینقدر اسلام رو میشناسه که میاد در مقابل علامه طباطبایی میشینه و بحث میکنه با ایشون، به این معنا نیست که مسلمان میشن. ادوارد براون به همین نسبت، افراد بسیار شاخصی دارن که مثل ادوارد سعید امروز زنده است، شرق شناسای خیلی بزرگی، اما به این معنا نیست که اینها شرقی هستن. هرچند حالا ادوارد سعید خودش ریشش فلسطینی هست، یک مسیحی فلسطینی است، ولی در واقع اینها مستشرقن. ما هم نوع مطالعه‌ای که می‌کنیم در این جلسات در عنوان مستغرب، کسایی که از بیرون غرب رو می‌شناسن و معرفی می‌کنن. مطالعات غرب شناسی به طور عمده به 4 بخش عمده تقسیم میشه. مطالعات غرب شناسی تاریخی که یک سیکل و سیر تاریخی رو مورد مطالعه و ارزیابی قرار میده. مطالعات فلسفی که در واقع تاریخ فکری غرب رو بررسی میکنه. معروفه که شرق پیامبران رو داره، انبیا رو داره و غرب فلاسفه رو. در واقع دین غربی ها دین تعقل و تفلسف هست که این هم یک زاویه هست در غرب شناسی. چاره ای نیست، یعنی کسی نمیتونه مطالعات غرب شناسی رو صورت بده مگر اینکه مکاتب عمده فلسفی غرب رو بشناسه. زاویه سوم در غرب شناسی جامعه شناختی است. در مبحث به اصطلاح جامعه شناختی غرب ما چهار دوره عمده، یعنی دوران سنت یا تردیسیون، دوران مدرنیته مدرنیزم و مدرنیزاسیون، سپس دوران پست مدرنیته پست مدرنیزم و پست مدرنیزاسیون رو مورد سنجش قرار میدیم. در آخرین گام هم شرایط فعلی غرب، یعنی آغاز عصر ترانس مدرنیزم و ترانس مدرنیزاسیون رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم. زاویه چهارم که زاویه اختصاصی و انحصاری ماست در این جلسات، زاویه دید علوم استراتژیک به غرب شناسی است. یعنی یک بار یک فیلسوف غرب شناسی میکنه، غرب شناسی فیلسوف تبیین اون مکاتبه، ارزیابی سنجش اون مکاتب است. یک بار یک جامعه شناس سنجش میکنه غرب رو، از بیرون به عنوان مستقرب غرب رو معرفی میکنه. زاویه دیدش این هست که این فرایند چه حرکت و دگردیسی از سنت تبدیل شد به مدرنیسم، از مدرنیسم به پست مدرنیسم و امروز به ترانس مدرنیسم، یعنی دوران انتقال شناختی این ادوار. اما از زاویه دید علوم استراتژیک، اون روح حقیقی مسئله که ما دنبالش هستیم، یعنی بحث غیر، چون ما غرب رو غیر خودمون میدونیم، خود ما که نیست، این غیر هم نفعی برای ما داره، هم سودی برای ما داره، هم تهدیدی برای ما محسوب میشه. لذا این که غرب بیرون از ماست و از ما نیست، یک چیز دیگه است، داریم یک بیگانه رو میشناسیم، این نگاه نگاه علوم استراتژیک است که این احیانا تهدیدهایی داره. تهدید همواره گفتیم که مربوط به بیرون از ماست و ما نسبت به اون تهدیدها آسیب پذیری هایی داریم. زاویه دید ما در تبیین فلسفی و در تبیین جامعه شناختی و در تبیین تاریخی غرب در نهایت این رو به ما دست خواهد داد برای ما که ما غرب رو از بعد این که چه تهدیدهایی داره برای ما بشناسیم. و هنر در عرصه علوم استراتژیک این هست که تهدید غرب رو، تهدید هر پدیده بیرونی رو تبدیل کنیم به فرصت، یعنی استفاده کنیم ازش. مثال رایجی که میزنیم اینه که شما زهر مار رو وقتی میبینید به عنوان یک تهدید، هنر در اینه که تبدیلش کنید به پادزهر، به دارویی برای خونسا کردن زهر مار. یا سیلی که میاد شما تبدیلش میکنید به فرصت، این تهدید رو جلوش سد میزنید و ازش امکان میگیرید و توانایی های خودتون رو در اداره اون جامعه بالا میبرید. مورد بعدی اینه که ما نسبت به این تهدید، نسبت به این استعداد و امکان بالقوه، آسیب پذیری هامون کجاست، این رو سنجش باید کنیم. و همونطوری که تهدیدها رو تبدیل میکنیم به فرصت، فقط از دور نمیکوبیم و تکفیر نمیکنیم و تفسیق نمیکنیم، در عرصه بحث آسیب پذیری ها هم ما سنجش کنیم ببینیم به چه شکل باید نسبت به این امکان و استعداد بالقوه در اون سوی مرزها خودمون رو، باید آسیب پذیری هامون رو پوشش بدیم و خودمون رو ارتقا بدیم. طبیعتا ما غرب رو غیر میدونیم، منشأ تهدید رو در غیر از خودمون میدونیم. خیلی از تهدیدها که امروز منشأ این تهدیدها برای همه بشریت غرب هست، فرق نمیکنه. اگر ما هم امروز حوزه تمدنی ارشدی داشتیم، غربی ها این احساس ناامنی و تهدید رو نسبت به ما داشتن. آسیب پذیری رو در خودمون میدونیم، تهدید غرب رو باید تبیین کنیم تو این انتقای مباحث غرب شناسی. آسیب پذیری خودمون رو نسبت به غرب رو باید برآورد کنیم، به یک نسبت تلاش کنیم که تهدیدهای غرب رو تبدیل به فرصت کنیم، اون نگاه هوشمندانه در برخورد با غرب. و به همون نسبت تلاش کنیم که آسیب پذیری های خودمون رو به قوت تبدیل کنیم و در نهایت حد فاصل آسیب پذیری ها و تهدیدها، فرصت ها و قوت ها، مقوله ایست به نام فشارها، اون فشارها رو هم باید سیکل زمانی براش تبیین کنیم و تلاش کنیم که تحملشون کنیم. من به ادوار و اشکال مختلف غرب شناسی اشاره می کنم، چون این جلسه ما زوایای مختلف مطالعات غرب شناسی رو باید شفاف کنیم که وقتی در طول بحث ها انشالله درگیر میشیم، دوستان راحت تر زاویه دید رو داشته باشن و بهتر بتونن از بحث ها استفاده کنن. در مرحله اول ماهیت غربه. برای شناخت ماهیت غرب ادوار گوناگونی وجود داره. لزوماً غرب ماهیتش یک ماهیت عقلانی و فلسفی است. اساساً تفلسف و عقلانیت بشر از غرب نشأت گرفته. همواره یک اشاره کلی جغرافیایی داشته. به این دو تا دست من نگاه کنید به عنوان دو بال بشری. اگر آنچه که خاور میانه یا میدلیست نامیده میشه این رو تنه بشر بدانید، تنه جغرافیایی بشر، این محدوده وسط از کوههای قفقاز آغاز میشه، حالت یک لوزی داره. در اونجایی که به اصطلاح این لوزی بیشترین حجم عرض رو پیدا میکنه، اینجا محدوده ایست که از فلسطین تا قلب ایران بسط پیدا میکنه و ادامه این لوزی جایی است که به پایین رود نیل منتج میشه، به همین حول و حوش محدوده سد آسوان در سودان و جنوب مصر. یعنی از قفقاز تا این محدوده خاورمیانه در عرضش و سپس در انتهای رود نیل، ما منطقه‌ای رو داریم که بهش میگیم منطقه انبیاخیز. اگر اینجا رو محدوده و سرزمینی بدانیم که کلام وحی برش نازل شده، بقیه خاک کره زمین که حیات تمدنی خاصی داشته به دو بخش عمده تقسیم میشه، بخش شرقیش و بخش غربی. بخش شرقی بخش روحگرای تاریخ تمدن بشر محسوب میشه، یعنی هرچی از وسط ایران شما به سمت شرق کره زمین برید، اتفاقی که میفته اینه که بشر روحگراست، انسان زردشتی، انسان بودیست در هند، در تبت، همین دالای لاماها که امروز در تبت هستن، و انسانی که کنفسیوئیست و لاوتسئیست و شینتوئیست هست، یعنی لاوتسئیست ها و شینتوئیست ها، شینتوئیست ها در ژاپن، لاوتسئیست ها و کنفسیوئیست ها در چین، بودیست ها هم در هند و تبت، اینها اساساً روحگرا هستند. آنچه که شما در هند، در چین، کره، تایوان، تایلند، ویتنام، ژاپن می‌بینید، آمیزه ای از اون هنجارهای روحگرای بشر هست. به موازاتش هرچی شما از پیکره به سمت پیکره غربی کره زمین حرکت کنید، از همین آسیای صغیر یا تنه خاک ترکیه که دور بشید به سمت غرب، اتفاقی که میفته اینه که شما با بعد عقلگرای بشر مواجه میشید. بشر در 3000 سال گذشته در این منطقه کاملا تعقل میکرده، از اولین انسان‌هایی که اونجا نوشتن و آغاز کردن، همه چیز رو در معادلات عقلی خودشون رو آوردن، تدوین کردن. لذا شما در پیکره غرب بشر، پیکره غرب جغرافیایی بشر، اتفاقی که افتاده این رو مشاهده می‌کنید که همه چیز عینی است، همه چیز ملموس و قابل لمس و درک و فهمه، اما به سمت شرق که میرید همه چیز پر رمز و رازه. لذا اگر میبینید ما در ادیان صحبت از عرفان هم میکنیم، این عرفان زمینش در کجاست؟ این عرفان زمینش در شرق هست، یعنی ما عرفان رو از شرقی ها وام گرفتیم. اگر عقلانیت رو در دین میبینید، این عقلانیت در دین رو از غرب وام گرفتیم، یعنی آنجا که یک کسی مثل ملا صدرا یا شیخ اشراق یا ابن سینا میان مکاتب فلسفی مشا، اشراق و حکمت متعالیه رو در مبتنی بر دین تبیین میکنن، اساسا زاویه اینها دینی نیست. زاویه اینها، شیخ اشراق زاویه دیدش مبتنی بر عرفان شرقی است و ابن سینا زاویه دیدش در حکمت مشا مبتنی بر فلسفه غرب و به خصوص ارسطو است. و وقتی اینها در حکمت متعالی تلفیق میشن با هم دیگه، در واقع دیدگاه های غربی ها و دیدگاه های شرقی ها میاد حالا با آیه و حدیث ممزوج میشه و یک چیز واحدی دست. در نتیجه همه اینها میراث بشری شامل این سه بخش، آنچه که از کلام وحی به زمین نازل شده، آنچه که از شرق تجربه 5 تا 7000 سال تمدن بشر در شرق زمین هست که روح گرایی بوده، و آنچه که در 3000 سال گذشته در غرب زمین اتفاق افتاده و بشر تفلسف کرده و تعقل کرده و به صورت عینی تولید کرده. لذا هرگاه ما صحبت از غرب شناسی میکنیم، بخش عقلانی بشر رو تبیین میکنیم. این بخش عقلانی حالا مشخص میشه که چقدر غرب برای ما سود داره و چقدر اگر ما غرب رو نشناسیم ضرر کردیم، همینطوری که هر قدر که ما شرق رو نشناسیم زیان کردیم. برای شناخت خودمون سه زاویه بیشتر نداریم، مجبوریم و ناچاریم. اگر میگیم یک انسان باید زمان آگاه باشه، این زمان آگاهی و بصیرت حاصل این هست که فرزند زمان خیشتن باشه، ناچاره که غرب شناس باشه، شرق شناس باشه و آنچه هم که به عنوان کلام وحی از آسمان نازل شده این رو هم بشناسه. تلفیق این ستا و شناخت یعنی از اینها به عنوان یک سوخت، انرژی و نورافکنی استفاده کنه برای حرکت آیندهش، این
در واقع نیاز و ضرورت امروز ماست در شناخت غرب، ولی ما متاسفانه نمیتونیم امروز مطالعه تطبیقی کنیم. من خیلی مایل بودم که جلسات ما جنبه تطبیقی پیدا میکرد، ما میتونستیم غرب شناسی و شرق شناسی رو به صورت تطبیقی جلو ببریم، یا غرب شناسی و دین پژوهی رو، یا شرق شناسی و دین پژوهی رو. اما این بحث ها همونطوری که عرض کردم در کشور ما بحث های مطالعات منطقه‌ای و مطالعات اینچنینی تازه و جدید هست. لازمه این که شما مطالعه تطبیقی کنید، یعنی حسن و حسین رو با هم مقایسه کنید و بشناسید جلو ببرید، لازمش این هست که یکی از این دوتا رو ابتدا شناخته باشید. یعنی وقتی میگیم که غرب شناسی نسبت به شرق شناسی، دوستان حتما قبلا شرق شناسی خونده باشن یا غرب شناسی رو خونده باشن، بعد نسبت به این مؤلفه هایی که حالا اینجا میشناسن مورد بعدی مجهول رو تبیین کنیم. اما این میمونه انشالله برای سالهای بعدی، اگر اساتید دیگه یا دوستان دیگه فرصتی شد این مطالعات رو در کشور شروع کنن، و خود شما عزیزان انشالله حتما زمینه ساز این قضایا خواهید بود و خودتون مجری شناخت ادوار مختلف تمدنی و ساحت جغرافیایی انسان. پس اولین شکل غرب شناختی شکل ماهیتی غرب است. ماهیت، ما هویت، یعنی چیستی غرب. چیستی غرب در تفکر و تفلسفش نهفته است. همونطوری که گفتیم شرق، چیستی شرق در اسپریتوالیستیک یا ابعاد روحگرایانه شرق نهفته است، که به 8 دوره عمده تقسیم میشه این ادوار تفلسف غرب، ادوار ماهیتی غرب. مرحله اولش مثل همه ملت‌های دیگه دوران شمنگرایی است که بعداً به اینها اشاره می‌کنیم. شمنگرایی دورانیه که جادو و خرافه و جنبل بر زندگی انسان حاکمه. امروز هم در بعضی از مناطق تاسمانی در جنوب استرالیا، در آمریکای لاتین و در بعضی از مناطق آفریقایی همچنان شمنگرایی وجود داره، همچنان جادوگر به اصطلاح همه کار است و سحر و جادو زمینه اداره یک جامعه را تبیین میکنه. گام دوم در سیر ماهیت غرب شناخت ابعاد میتولوژیستیک یا اسطوره گرایانه غرب است. غرب در یک مقطعی با اسطوره ها عجین میشه و این اسطوره ها امروز بر پیکری غرب حکومت میکنه. شما اگر از ایکاروس نام میبرید، اگر از هرکول، ماسیست، اگر از آشیل و چهره های این چنینی نام میبرید، اینا همون میراث دوران 3000 سال گذشته غرب در ابعاد اسطوره گرایانه و اسطوره شناسانه غرب است. لذا ما مجبوریم که برای غرب شناسی اسطوره ها رو در غرب بشناسیم و تبیین کنیم. بعد سوم مرحله ناتورالیستیک یا طبیعت گرایانه غربه. غرب وقتی خواست از افسانه ها بیاد بیرون، از اسطوره ها بیاد بیرون، اولین حرکتی که انجام داد خودش رو با طبیعت عجین کرد، طبیعت رو شناخت، که این رو هم انشالله در جلسات تخصصی ادوار فلسفی بهش اشاره میکنم. بعد چهارم بعد راسیونالیزم اولیه یا عقل گرایی اول هست. این در واقع اولین مرحله عقلانیت بشر محسوب میشه، نه فقط برای بشر غرب، برای همه انسان ها در کره زمین. دوره راسیونالیزم اولیه که خب شما چهره های شاخصی مثل افلاطون و ارسطو، سقراط و فیثاغورس رو در این مقطع میبینید، زمانیه که بشر عقل گرایی رو به صورت جدی در دستور کار خودش قرار داد. این مرحله چهارم که راسیونالیزم اولیه بود، سپس تلفیق میشه با دوران دینگرایی در غرب. دوران دینگرایی در غرب یهودیت و مسیحیت رو عجین میکنه با این تفکر فلسفی، و این مقطع رو به طور عمومی، نه به طور مشخص، به طور عمومی و ضمنی ما دوران قرون وسطا مینامیم. سپس ما عصر در مرحله ششم عصر راسیونالیزم ثانویه و عقلگرایی مرحله دوم رو داریم، که در عقلگرایی مرحله دوم به طور مشخص اینجا دیگه عقل شمارشگر موضوعیت داره، عقل حسابگر، که اینها رو به موقع خودش حتما تبیین میکنیم. مرحله هفتم که اینها در دوران مدرن، این راسیونالیزم ثانویه و این دوتای آخر موضوعیت پیدا کردن، ما با مقوله پوزیتیویسم یا اصالت تجربه آشنا میشیم. غرب به پوزیتیویسم میل میکنه و اصالت رو به تحصل میده، اصالت رو به تجربه میده، که اوج و شکوفایی علوم تجربی در غرب و ماهیت تکنیکی و تکنولوژیک غرب از اینجا آغاز میشه به صورت جدی، و در آخرین مرحله که الان در اون قرار داریم از نظر سیر فلسفی در غرب، در ماهی شناخت ماهیت غرب، عصر امپریسیستیک یا امپریزم و حسگرایی غرب هست. غرب بشر امروز در مکانیزم معرفتی خودش بیش از هر زمان دیگه‌ای در تعقلش به حس و حواس محدود کرده خودش رو، که اینها هم بعدن البته آسیب شناسی میکنه. اما در مجموع شمنگرایی، میتولوژی، بعد میتولوژیستیک، بعد ناتورالیستیک، بعد راسیونالیستیک اولیه، بعد دینگرایی قرون وسطا، بعد راسیونالیسم ثانویه، بعد پوزیتیویسم و نئوپوزیتیویسم و سپس امروز هم بعد امپریسیستیک غرب، این 8 دوره ماهیت غرب هست. اینها رو سعی می‌کنیم ساده و مجمل در جلسات متعددی تبیین کنیم که دوستان ادوار ماهیتی غرب رو بشناسن به عنوان مستغرب و از بیرون زاویه دید طبیعی رو نسبت به غرب داشته باشن. نگاه دوم در غرب شناسی که بهش خواهیم پرداخت، همون ابعاد چهارگانه عصر سنت، عصر مدرنیسم، عصر پست مدرنیسم و عصر ترانس مدرنیسم هست که اینها رو هم در سیر جامعه شناختیش بهش نگاه میکنیم. در مرحله بعد که همزمان با همه اون مراحل خواهد بود، ما ادوار تمدنی غرب رو مورد مطالعه قرار میدیم، مثل ما قبل هلنی، تمدن هلنی، تمدن رومی، ادوار به اصطلاح ویژه خاص امپراتوری روم، دوران اقتدار کلیسا، رنسانس، عصر اصلاح دینی، دوران روشنگری، انقلاب صنعتی، عصر استعمار سنتی و سپس استعمار نوین، و به موازات اینها ما دوران عصر تکنوترونیک و دهکده جهانی، امروز هم دوران یکپارچه سازی و جهان سازی رو خواهیم داشت، و سپس هم شرایطی که داره آماده میشه براش، یعنی اون چالش های تمدنی و منازعات میان تمدنی که غرب خودش رو یک سمت قضیه میبینه و اعتقاد داره که باید دیگران رو مهار کنه تا بقای خودش تضمین بشه. یعنی این که گفتیم تمدن یک شرایط سیال داره، این سیالیت مال تمدن نیست، تمدن جسد فرهنگه. فرهنگ سیال یک زمان، اگر این فرهنگ آمد در شرق، جسدی ایجاد میکنه که بهش میگیم تمدن شرق. حالا اگر این حرکت کرد رفت در غرب، اونجا رو بارور میکنه. لذا غرب الان اصرار داره که اجازه نده به اصطلاح تمدن از حیطه خودش کنار بره. یعنی میخواد این فرض کنه دوران 4 ساله که میگن مثلا 3 سال ایران رئیس کنفرانس اسلامی، 3 سال قطر رئیس کنفرانس اسلامی، حالا فرض کنید وقتی افتاد دست ایران، ایران اصرار کنه که حالا 6 ماه بیشتر دست خودش بمونه این ریاست. این سیالیت، این مسئولیت برای غرب هم الان این وضعیت پیش اومده، میخواد یه کاری کنه که این انتقال شرایط تمدنی از غرب به جای دیگه ای از کره زمین صورت نگیره، یا اگرم قرار صورت بگیره 50 سال، 100 سال، 20 سال، بالاخره یک مقطع زمانی این مسئله به تأخیر و تعویق بیفته. وقتی که تبیین کنیم ابعاد ماهیتی غرب رو، راحت تر این براتون تبیین میشه. لذا ما در دوران مهار تمدنی قرار داریم و دوران منازعات تمدنی. نگاه های متفاوتی هم به این ادوار وجود داره. یکی از این نگاه های متفاوت نگاه آقای آلوین تافلره که انواج سگانه تمدنی رو مطرح کرده. اینها رو هم انشالله در ادامه مسیر حتما تبیین میکنیم. موج اول تمدنی رو برمی شماره با 3000 سال قدمت، موج دوم رو با 300 سال قدمت، و موج سوم رو که در واقع معتقد از دهه 60 میلادی، 50 و 60 میلادی این دوره آغاز شده، این رو هم ما حتما بهش اشاره خواهیم کرد. این سیر مطالعاتی ماست، اما اشاره کردم که ما دیدگاه و زاویه دید انحصاریمون زاویه دید علوم استراتژیک هست در غرب شناسی. خب دوستان فلسفه و دوستان جامعه شناسی و علوم سیاسی تلاش زیادی کردن که اون زوایا رو تبیین کنن، اما تبیین زاویه دید علوم استراتژیک متاسفانه هنوز در کشور ما ضعیف مونده. غرب رو کانت، دکارت، هگل، اسپینوزا، ارسطو، افلاطون، سنت آگوستین، توماس اکویناس، هایدگر، پوپر و دیگران نساختن، برخلاف آنچه که امروز در محیط های دانشگاهی ما تبلیغ میشه. غرب رو ماهان، اسپایکمن، چهره های مثل دوهه، چهره های مثل سورسکای، چهره های اینچنینی هم در ساختش تاثیر جدی داشتن. همینطوری که امروز شما میبینید بیشتر از آنچه که از فیلسوف بزرگ زنده غرب یعنی یورگن هابرماس شما بشنوید و بدانید، بیشتر از هانتینگتون میشنوید، از ساموئل هانتینگتون بیشتر میشنوید که فوکویاما چه گفته است، بیشتر میشنوید که حکم ساموئل هانتینگتون چه بوده است. لذا امروز دیگه دورانی نیست که ما فقط در غرب شناسی به دیدگاه های فیلسوفا و جامعه شناسای غرب، فیلسوف بزرگی مثل هابرماس یا جامعه شناس بزرگی مثل گیدنز که امروز زنده هستند، دیدگاه هاشون تحت تاثیر مقاله 30 صفحه‌ای ساموئل هانتینگتون قرار میگیره. لذا زاویه دید رو در غرب شناسی ما به سمت منظر علوم استراتژیک هم میبریم. در اون مقطع برای شناخت اون بخش از زوایای پنهان ملاحظات غرب به ادوار ژئوسترنیکال و ژئوسترنیزم غرب، یعنی ابعادی که غرب شناسی بعد جغرافیایی از حیث علوم استراتژیک پیدا میکنه، در ژئواستراتژی خواهیم پرداخت که این مفاهیم برای شما نامانوسه، من فقط هفتاش رو برمیشمرم، زمانش که رسید اینها رو شفاف میکنیم. یکی بعد ژئومیلیتاری غرب هست، سپس بعد هیدرومیلیتاریش، بعد زاویه سوم بعد هیدروپولیتیک و سپس ژئوپولیتیک غرب و آر اسپیس پولیتیک، ژئو اکانومیک و امروز هم که دوران ژئو کالچرال ادوار استراتژیک غرب محسوب میشه. البته من متاسفم که مجبورم این مفاهیم پیچیده رو مطرح کنم و در طول مسیر هم اصرار داشته باشیم که اینها خوب تبیین بشن. به دو دلیل من به این مسئله اصرار دارم. اولا که حوزه مطالعه غرب شناسی لازمش این هست که این مفاهیم بنیادی رو بشناسیم. دوم این که متاسفانه جو کلاس ها و بازار امور ژورنالیستی در عصر علم در کشور ما مسئله رو ایجاد کرده که زائقه نسل فرهیخته و دانشگاهی ما هم مثل زائقه مردم کوچه و بازار داره اینقدر عادی میشه که تلاش بر این بوده که ما یک جوری بنویسیم و حرف بزنیم که تلویزیون بتونه پخش کنه، در مطبوعات هم منتشر بشه. وقتی یک بحث علمی اینقدر سطحش نازل شد که آمد در تلویزیون مطرح بشه و در رادیو مطرح بشه و قرار شد که در روزنامه ها به عنوان رسانه های جاری و عادی مطرح بشه، یعنی شأن یک بحث علمی هویت ژورنالیستی پیدا کرد، این مرحله مرحله ابتذال علمی است. لذا عناصر فرهیخته یک مفاهیم تخصصی دارن که این مفاهیم بار معنایی سنگینی داره و به درد مردم کوچه و بازار نمیخوره. پس زاویه دید و اصرار و ابرام ما بر این مسئله که حتما دوستان یه مقدار با این مفاهیم آشنا بشن و تکرار میکنیم تا آشنا بشه گوش دوستان با اینها و ما هم عمدتا تلاش میکنیم تبیین کنیم و خوب معنا کنیم مسئله رو در حد بضاعت، به این خاطر هست که دوستان یک مقدار عمیق بشن. البته الحمدلله شما عمیق هستید و عمیق بشن و این مصیبتی که ایجاد شده، علم در کشور ما خیلی ژورنالیستیک شده، این رو ما یه مقدار باهاش فاصله بگیریم، پیچیده تر بتونیم فکر کنیم، مفاهیم پیچیده تر رو بشناسیم و عمیق تر بتونیم جلو بریم، که این مصیبت رو متاسفانه دانشگاه های ما دارن رقم میزنن که علوم رو کوچه و بازاری میکنن. این ادوار چهارگانه، یعنی ادوار شناخت، ادوار فلسفی، شناخت ادوار جامعه شناختی، شناخت ادوار تمدنی و تاریخی و بعد هم شناخت ادوار ژئوسترنیکال غرب، در واقع سیر مطالعه ما در غرب شناسی خواهد بود در این کلاس ها، که از اونجایی که دوستان تلاش دارن که این جلسات رو بعدا پیاده کنن و منتشر کنن، سعی میکنم که اون بعد به اصطلاح مکتوب قضیه هم به صورت یک کلاس جاری حفظ بشه که فقط بحث شفاهی نمونده باشه. به بحث مطالعات تطبیقی هم اشاره کردم که فقط این رو از این باب گفتم که دوستان یک زمینه ذهنی داشته باشن، اگر بعداً شرکت نکردن در کلاس ها و بعداً ادامه و استمرار پیدا نکرد، خود دوستان حتما در آینده تلاش کنن که برای آینده‌ای که به عنوان استاد، به عنوان مدیر، به عنوان یک شهروند در جامعه جهانی میخواد زندگی کنید، حتما غرب رو باید بشناسید، شرق رو باید بشناسید، ضرورتش بسیار بسیار جدی و بالاست و خود رو هم از خود زاویه خود دینی باید شناخت. به این معنا تا فرصت دارید و سرتون توی زندگی شلوغ تر از این نشده، دوران این مطالعات رو انشالله در دستور کار بگذارید و اگر شد و ما بودیم که سعی میکنیم انشالله این موارد رو به یک شکلی تبدیل کنیم. این سیر مطالعات ما خواهد بود انشالله. من از زاویه مطالعات ادوار تمدنی و ادوار فلسفی آغاز میکنم بحث رو در جلسات آینده و در نهایت در انتها به بحث های ژئوسترنیکال و ابعاد علوم استراتژیک مسئله ختمش میکنیم. چون که دیر خدمت شما عزیزان رسیدم و این جلسه هم جلسه اول آشنایی ما با هم دیگه بود، من همینجا بحث رو تمام میکنم. اگر نسبت به این سیر مطالعاتی احیانا دوستان نظری، انتقادی یا سوال و ابهامی دارن، بفرمایید. در مدت باقی مونده من در خدمت شما عزیزان هستم. یک صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله بله، من حتما در طول مسیر حتما منابع معرفی میکنم، منابعی که هم مطالعهش برای شما ساده باشه، هم پیدا کردن و دسترسی بهشون ساده تر باشه. حتما تو طول مسیر معرفی میکنم که دوستانی که مایل بودن، هست بعضی از محورها، تجربه ما نشون میده که بعضی از دوستان به بعضی از محورهای به خصوص علاقه بیشتری نشون میدن. به این دلیل هم اصرار داریم که کلاس ها تعداد افراد زیاد نباشه، که اگر احیانا دوستی خواست در یک محور به خصوصی تحقیق کنه، ما فرصت کنیم به این دوستان بپردازیم. یک دوستی مایل توی پست مدرنیسم تحقیق کنه، خب طبیعتا ما منبع بیشتری به اون فرد معرفی میکنیم تر از اون منابع جاری که بهش میدیم، و بعد هم که توی مسیر میره تحقیق کنه حتما سعی میکنیم کمکش کنیم و راهنماییش کنیم. یک دوستی هم طبیعتا لیبرالیسم رو بیشتر مایل مثلا بشکافه، یک کسی هم بیشتر مایل فرض کنید با یهودیت آشنا بشه، میخواد مثلا کتب عهد عتیق رو خوب بشناسه. طبیعتا تعداد وقتی محدود هستن دوستان، ما راحت‌تر میرسیم که هم منابع اولیه رو معرفی کنیم، هم اگر دوستی به یکی دو محور علاقه و توجه بیشتری نشون داد، تو اون محورها بهتر بتونیم در خدمت دوستان باشیم. لذا غیر از این جلسه که ما سیر مطالعاتی میگیم و تو سیر مطالعاتی عموما منبع خاصی نیست و به درد شما هم نمیخوره منابع این چنینی، ولی من تلاش میکنم از جلسه آینده انشالله منابع که دسترسی بهشون ساده باشه از یک طرف، از اون طرف وقت شما رو در این که درس خودتون و زندگی طبیعیتون رو دچار خدشه نکنه، منابع ساده ای رو معرفی کنم که دی بالاخره خیر الموجودین به زبان فارسی باشه و بتونم دوستان استفاده کنم. سی جلسه کفه برنامه است. من نمیدونم توی مسیر احیانا اگر دوستان یه دفعه بحثی رو بست بدن، فرض کنید ما فمینیزم رو وقتی میگیم در مقابلش جنبش فالونیزم هست. من هنوز توی کشور ندیدم که هیچ کدوم از دوستان و اساتید بحث فالونیزم و جنبش آزاده خواهی مردان رو هم مطرح کنه، اما چه بسا ما در طول بحث تو بحث تفکیقی که بین فمینیزم و فالونیزم میکنیم دوستان مثلا اصرار داشته باشن که اون هم تبیین بشه. اگر ما رفتیم سراغ محور فالونیزم، اون یک جلسه رو به خودش اختصاص خواهد داد. از این زاویه شما ببینید یک دفعه اینجا میشه 31 جلسه. حالا اگر ما مثلا توی تبیین فرض بفرمایید قرون وسطا رفتیم روی تبیین کتب عهد عتیق، شاید یک جلسه لازم با شما بیایم تورات رو بازخوانی کنیم، ابعاد تورات رو تبیین کنیم، دکترین های تورات رو بهش اشاره کنیم، یک شناخت نسبی از تورات دست بده. اینجا میبینید ما یک جلسه مجبور شدیم که اضافه کنیم. فرض کنید ما وقتی در غرب میخوام اپیکوریزم رو بگیم، این اپیکوریزم اخلاق ویژه‌ای که اونجا حاکم هست، مجبور بشیم مثلا به اخلاق جنسی در غرب اشاره کنیم، خب این یک جلسه اختصاصی میگیره. کف برنامه ها بدونین که ما به زوائد بپردازیم 30 جلسه است. اگر که قرار شد این موارد از دل بحث ها بیاد بیرون، طبیعتا تعداد جلسه بیشتر خواهد. لذا من سعی میکنم زیاد حاشیه نریم، مگر اینکه اجماع کلاس بر این باشه که این مسئله تبیین بیشتری پیدا کنه، شفاف بشه، یا اون محوری دوستان احساس میکنن مثال هایی که زدم، فرض کنه دوستان میگن ما فالونیزم رو حتما میخوام یک جلسه بشناسیم، لذا ما باید به غرب از این زاویه توجه کنیم، حرکت های فالونیستیک و جنبش های آزادی خواهی مردان از زیر یوغ زنان رو تبیین کنیم. به این معنا مظلوم واقع شدن آقایون، هم بردی میکنم باشیم. بله خواهیش ارحام و جانم.
من رو قردم که در حضور شما را بکنید، شما نظر فرمودید تفاوت بین ساینس و نالج.
بله،
گفتید که روی نالج مثلا باور هست ولی که ساینس باور نیست، و گفتید که دیگه منتشرین به شهر دیگه ساینس هست،
ساینتیستیک.
از اون دید نگاه میکنم، برای همین چون باور توش نیست یه نظر مثلا به ادراز دارم یا مثلا کتابون یا مثلا مستقر مستشتنه در حد یک آرم اسلامی معلومات دارم در رابطه با اسلام بشن ولی در این حال مترمون نمیشن.
بله.
حالا دیده ما نسبت به قبل چجوری هست؟
ما هم همینه. نه 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 ما هم اتفاقا همون اشاره شما اشاره به جایی خواهد بود هستش، به دلیل اینکه من اشاره کردم توی بحث که ما به عنوان مستغرب نگاه میکنیم، یعنی اصلا به باور نمیرسیم در فرد. درک این که ما چرا سر و سینه میزنیم برای امام حسین، من تو متون متعددی از غربی‌ها دیدم، تعجب میکنم که چرا ما یک چنین کاری میکنیم. یا توی وین که پایتخت اتریش توی یک رستوران دوستی به اصطلاح با پدرشون که نشسته بودن، این زیاد اتفاق افتاد در غرب البته، ولی این خب از نزدیک بچه ها شاهد بودن که ما ببینید طرف تعجب میکنه که چرا یک جوان مثلا 25-6 ساله ایرانی اینقدر به پدر خودش که برای درمان اونجا برده میرسه، تعجب میکنه که چطور ممکنه یک انسانی اینقدر مثلا برای پدرش ارزش و احترام. و درک این مقوله ها که ریشه در مثلا هزاران سال تاریخ فرهنگ و تمدن یک ملت داره برای دیگران ساده و روشن نیست. میگه چون من بسوز تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. حیطه تمدنی فرهنگی هر ملتی از درون سوختنه، از بیرون نمیشه سوختن کسی رو دید و درک کرد که چیکار کنه. همینطوری که مستشرقین به گونه دیگه ای ما رو میشناسن، خیلی خوب میشناسن. شما اگر کتاب گراهام فولر رو در بحث ژئوپلیتیک ایران یا همون کتاب قبله عالم که آقای عباس مخبر ترجمه کردن 7-8 سال پیش این رو ببینید، نگاه میکنید که این فرد به عنوان یک جاسوس سازمان CIA چقدر خوب ما ایرانی ها رو میشناسه. میگه فرش های ایرانی ها رو ببینید، نقش های پیچیده و پرپیچ و خمی که دارن، ذهن ایرانی ها هم این فرش هاشون پیچیده است. اینقدر ظریف دقت کرده ببینه ما کی هستیم چجوری هستیم، اما هیچ وقت نمیتونه به کنه اون باورهای ما پی ببره، چون از بیرون نگاه میکنه، مستشفره، ساینتیستیکه، یعنی از بیرون نگاه میکنه که انه این اطلاعات رو دارید میرید به یک کامپیوتر. آقای گراهام فولر، بله، ترجمه آقای عباس مخبره و تا جایی که خاطرم هست نشر مرکز یکی دو بار این رو چاپ کرده و تجدید چاپ کرده، بعد هم یک انتشاراتی دیگه امتیاز رو گرفت و منتشر کرد. این کتاب تو بازار هست. برای نگاه پیدا کردن زاویه دید افراد از بیرون به داخل کتاب خوبیه، توصیه میکنم دوستان اگر علاقه به بحثای علوم استراتژیک دارن، بحث کتاب ژئوپلیتیک ایران یا همون کتاب قبله عالم رو مطالعه کنن. ببینید یک فرد از بیرون چطوری میتونه کسی دیگر رو بشناسه. تا حالا نگاه کرده بودید به فرشای خودمون از این زاویه؟ برای اینکه بگه چقدر ما ایرانی‌ها پیچیدگی ذهنی دارن، میگه این فرشاشون ببینید چقدر پیچیده است، ذهنشون هم همینقدر پیچیده است. مثلا اشاره میکنه که اینها پیش پزشک آشنا نمیرن، مثلا شاه ایرانی ها حتما میره پیش یک پزشک و طبیب غریبه، یعنی اعتماد ندارن به این که برن و ممکنه اون فرد اینها رو مداوا نکنه و در حقشون خیانت کنه. حالا البته خب نگاه جانبداران است، نگاه یک جاسوس غربیه، ولی من حیث المجموع ما به عنوان مستقرب نمیتونیم بفهمیم و باور کنیم که یعنی چی کردن و گذشت نکردن، یعنی چی؟ چرا انسان نمیتونه، انسان ها نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن؟ باید والدین رو برد گذاشت سرای سالمندان؟ مگر این در خانواده هسته‌ای موج دومی به قول آقای تافلر اجتناب ناپذیر نیست؟ به طور متعدد شما در 20 سال گذشته چند تا فیلم سینمایی و سریال تو کشور ساخته شده در مورد این که پیر مرد و پیر زنان رو میبرن میذارن سرای سالمندان؟ این بالاخره تقابل سنت و مدرنیسمه که اینجوری تو عرصه هنر خودش نشون میده. درک این مسئله که یک پدر رو، یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ رو ببریم بگذاریم سرای سالمندان، برای مخمانج باش مشکل پیدا میکنیم، اما این در غرب یک روشه، یک آیین‌نامه است. حالا همین مسئله وقتی به مرحله خانواده پست مدرن، خانواده تک والدینی میرسه، میبینید که تحمل پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ که هیچ، تحمل همسر هم برای همسران هم برای همدیگه امکان ناپذیر میشه. انسان ها تنها هستن، در کنار هم زندگی میکنن، تحمل نمی کنن. این عدم تحمل ریشه در عدم ایثار داره. لذا ما در تبیین مؤلفه‌های تفکر اومانیستی نسبت به تفکر به اصطلاح شیعی خودمون میگیم اونجا همه حرکت ها مبتنی بر حرص و آز. این رو من با ذاتیت فلسفیش میگم و نه اینکه حرص و آز رو ما بگیم همیشه بدتر، ولی متقابلا ما میبینیم اینجا ذات فرهنگ آشورایی یک حرف عمده داره، اون هم ایستاره. به تعبیر آقای الهی قمشه‌ای، من نباشم که تو باشی، این میشه ایثار. این زاویه دید رو نمیتونه انسان غربی درک کنه. یعنی چی من نباشم که تو باشی؟ خب این میشه عملیات شهادت طلبانه، نمیتونه، میگه انتحاری، این رب خودشو کشت. اصلا نمیتونم بفهمن یعنی چی، ما هم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی همدیگه رو درک نکردن، ایثار نکردن. طرف به سگش بیشتر بها میده از اینکه همسایه‌اش. ماها توی استرالیا چند مدت بود، دو هفته سه هفته، اون خانم مرده بود، دو تا بچه‌ش هم روی شکمش افتاده بودن، از گرسنگی مرده بودن. همسایه اصلا نفهمیده بود، تو اوج مسابقات المپیک بود، چی بود در استرالیا. لذا ما هم به باور در مورد غرب نخواهیم رسید. این که اشاره کردم بخش کوچکی از غرب رو میتونیم برداریم، نمیتونیم ادعا کنیم که غرب رو میشناسیم. به این معناست که وارد غرب که میشید، نظم پولادین غرب که انهو یک مثلا بالش رو یک کسی دیدنه، شما در رو وا کنید وارد اتاق بشید، برادرتون مثلا آشناتون اینو بالش رو پرت کنه بخوره تو صورت شما، اون نظم پولادین غرب همینجوری میخوره تو صورت فرد وقتی برای اولین بار وارد یک چنین جامعه میشه. همون هم وقتی میان توی تهران یا تو جوامع ما میگن آقا شما چقدر بد رانندگی میکنید، شما چقدر، چون این پیچیدگی روابط ما نمیتونن درک کنن اون نظمی که اونها به اصطلاح مبدعش هستن، اینجا که میاد تغییر میکنه، یه چیز دیگه میشه. لذا ما باید این رو بپذیریم که هر چقدر ما غرب رو بشناسیم، به باور بنیادی در غرب نمیرسیم. شاید من ادعا کنم که میشم یک فرد سکولار، ولی من در سکولار بودن خودم هم وارداتی هم نسبت به سکولار غربی، در لیبرال بودن، در مدرنیست بودن، اینها رو سعی میکنیم تبیین کنیم. پس نگاه ما مبتنی بر نالج نخواهد بود، حتما و لزوما و یقینا ساینتیستیک خواهد بود. البته من کتمان نمی کنم که چه بسا بنده در اثر مطالعات غرب شناسی ممکنه وقتی لیبرالیسم رو میشناسم، لیبرالیسم رو ارجح و برتر بدونم نسبت به تفکر فرهنگ عاشورایی، لذا بگم آقا من مدل فرهنگ لیبرالی رو تو زندگیم انتخاب میکنم. این که من انتخاب میکنم راه و روش رو، به این معنی نیست که به باور رسیدم، یک انتخابی بوده. چه بسا من میدونم سیگار کشیدن بده ولی میرم سیگار میکشم. هیچ معتاد به مواد مخدر رو نمیشناسید که تأیید کنه مواد مخدر خوبه، اما انسان آلودگی پیدا میکنه. از این زاویه ممکنه بعضی چیزا رو ما بد بدونیم در غرب، ولی مبنای عملمون قرار میگیره. این باور ما نیست. ما مطلبی رو خوب برا گرفتیم که عقلانی بتونیم ثابت کنیم عباسی فردی لیبرال، عباسی فردی سکولار، و این رو عقلانی با دلایل و شواهد بتونیم ارائه کنیم. از این زاویه یکی از خروجی های بحث غرب شناسی این خواهد بود که به سادگی در کشور دیگه هر نسبتی رو به هر کسی که هر حرفی رو پشت هر تریبونی میزنه نخواهیم زد. شاید من هم مخالف بعضی از تفکرها و تلقی ها باشم، اما این دور از شأن یک انسان فرهیخته دانشجوست که بعضی موارد رو فحش تلقی کنه و این فحشا رو چون خودش بد میدونه به هر کس دیگه نسبت بده. ما در غرب شناسی باید به عقلانیت رو بیاریم و این عقلانیت زمینش این خواهد بود که این مفاهیمی که توهین تلقی میشه رو به هر کسی نسبت ندیم، چه بسا یک انسانی که ذاتاً به نظر ما سکولار هست، این از بسیاری از ما متدینین دین محورتر باشه و برعکس. از این جهت یه نقداری باید ما تعدیل کنیم بعضی از زوایای دید خودمون. لازمشان این هست که آنچه که فرا گرفتیم با دوستمون چک کنیم، دوست نزدیکمون، یک فرد رو، یک خانواده رو، یک فامیل رو، یک قوم رو ببریم تو مدل آزمایشگاهی ببینیم واقعا لیبرالیسم در مورد این صدق میکنه یا نه، آیا فلان فرد اومانیست هست یا نه، آیا فلان خانوم فمینیست هست یا نه. به هم به سادگی این مفاهیم رو که از اون برای مرزها میان به همدیگه نسبت ندیم. این یکی از مصیبت‌های 10 سال گذشته ماست که این مفاهیم افتاد توی روزنامه‌ها و توی رسانه‌های جاری و متاسفانه به سادگی ما هزینه می‌کنیم. فلان خانم در عرصه سیاست فمینیست، فلان آقا لیبراله، فلان استاد دانشگاه سکولاره، فلان فرد مثلا پست مدرنه، حالا طرف می‌خواد فرششون نمی‌دونم تو گوشه خونه‌شون کج نصب کنه، میگه این افه یک افه به اصطلاح طراحی دکور پست مدرن محسوب میشه. واقعا از این کوچه و بازاری کردن مفاهیم پرهیز کنیم که اینها به فرهنگ ملی خودمون صدمه می‌زنه. پس برای این که ما نتیجه مثبتی بگیریم از این کلاس ها، لازمش این هست که دوستان حتما با هم دیگه تیم کارشناسی تشکیل بدن و روی موارد و محورها درگیر بحث بشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.